ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 13 بهمن سال 1399 خورشیدی برابر با اول فوریه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جان باختن 79 تن از مبتلایان به کرونا و ابتلای بیش از 6000 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,400,000 تن و تعداد کل قربانیان را بیش از 58,000 تن ذکر کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت در این باره مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. معاون درمان ستاد کرونای تهران هم با اشاره به افزایش دو برابری مراجعات سرپایی در برخی بیمارستان‌ها از احتمال اعمال برخی محدودیت‌ها از هفته آینده خبر داده است. رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید واکسیناسیون کرونا در ایران در 4 مرحله و از زمستان امسال آغاز می شود و به مدت 1 سال ادامه خواهد یافت. به گفته مصطفی قانعی، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی افراد مسن، معلولان و جانبازان زمستان امسال در اولویت واکسیناسیون قرار دارند. این اظهارات در حالی بیان شده که حکومت ایران هنوز هیچ یک از انواع واکسن را وارد نکرده و رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرده است. همچنین خبر تایید واکسن روسی توسط ایران که هنوز تایید بین‌المللی ندارد در میان مقام‌های بهداشتی و پزشکی مناقشه برانگیز شده و ده‌ها پزشک گفتند از این واکسن استفاده نخواهند کرد. با این همه وزیر راه و شهرسازی ایران روز دوشنبه از انجام مقدمات پروازها برای واردات اولین محموله‌های واکسن روسی به ایران تا هفته آینده خبر داد. گروه حزب الله لبنان روز دوشنبه مدعی شد یک فروند پهپاد نظامی ارتش اسرائیل را که بر فراز جنوب لبنان به پرواز درآمده بود به زمین هدایت کرده و کنترل آن را به دست گرفته است. همزمان در اسرائیل اعلام شد که یک پهپاد ارتش آن کشور سقوط کرده، اما در مورد اینکه این پهپاد از راه دور با شلیک شبه نظامیان حزب الله سرنگون شده یا توسط نیروهای این سازمان فرود آورده شده توضیحی داده نشد. شبکه تلویزیونی المنار وابسته به گروه حزب الله لبنان مدعی شده پهپاد ارتش اسرائیل پس از آن که به حریم هوایی لبنان رخنه کرده توسط جنگجویان حزب الله در آسمان دهکده بلیدا در نزدیکی مرز اسرائیل به زمین نشانده شده و کنترل آن به دست نیروهای این سازمان افتاده است. برخی از هواداران حزب الله در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از یک پهپاد را بر روی زمین منتشر کردند که ظاهراً آسیبی ندیده است. وزیر خارجه آمریکا درباره کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک هشدار داد. آنتونی بلینکن روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری NBC گفت در صورتی که ایران به کاهش تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای ادامه دهد، در مدت چند هفته قادر است به مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. در این باره در ادامه مجله خبری بیشتر خواهید شنید. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، گفت دولت بریتانیا به او و خانواده خانم زاغری هشدار داده که اظهار نظر علنی ممکن است احتمال آزادی او در اواسط اسفند را به خطر اندازد. نازنین زاغری فروردین 1395 هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او همکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. ریچارد رتکلیف روز 12 بهمن در توییتی نوشت این هفته وزارت خارجه بریتانیا به ما هشدار داد که اظهار نظر علنی در مورد تاریخ آزادی نازنین ممکن است برای او و خانواده‌اش خطرناک باشد. او افزود که او و خانواده خانم زاغری معتقدند شفافیت بهترین راه حفاظت از او در برابر آزار و فشار است. وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه 13 بهمن به خبرگزاری فرانسه گفت برای ارائه کمک و حمایت از خانم زاغری با او و خانواده‌اش در تماس دائم است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به ابراز نگرانی وزیر خارجه آمریکا نسبت به نقض تعهدات هسته‌ای توسط ایران.
در ظرف یک ماه 17 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کردن، در حال فاصله جمهوری اسلامی از این که به قدر کافی مواد هسته‌ای داشته باشه که بتونه باش بمب بسازه خیلی کوتاه شده.
پرتاب ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با فناوری موتور سوخت جامد رو بررسی میکنیم.
توسعه برنامه های موشک جمهوری اسلامی به خصوص ساخت و طراحی موشک های بالستیک در ایران دقیقا مشابه به برنامه های کره شمالی هستش.
آمادگی اسرائیل برای دست زدن به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی رو به آگاهیتون میرسونیم. سفر مقام‌های گروه طالبان به ایران رو بررسی می‌کنیم و سرقت اسناد و مدارک مستند آیت الله منتظری رو هم دنبال می‌کنیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابراز تمایل پیشین دولت جو بایدن برای بازگشت هر دو کشور به برجام استقبال سردی به عمل آوردند، حالا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگوی تازه از پیشروی بیش از حد ایران در نقض تعهدات هسته‌ای خود ابراز نگرانی کرده است. گزارش امیر پوریا را در همین زمینه بشنویم.
با روند کنونی زیر پا گذاشتن تعهدات هسته‌ای، ایران تنها چند هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد. این جمله ابراز نگرانی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه جدید آمریکا در گفتگویی بود که شبکه NBC با او انجام داده است. آنتونی بلینکن که در اولین مصاحبه تصویری خود روبروی آندرا میچل خبرنگار ارشد NBC نیوز نشسته بود، به صراحت بیان کرد که تهران ماها با تولید مواد لازم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما در چند هفته اخیر با شدت نقض تعهدات هسته‌ای خود تنها چند هفته تا تولید مواد شکافت پذیر هسته‌ای برای ساخت سلاح اتمی فاصله دارد. آقای بلینکن 5 روز پیش در سخنرانی دیگری در همین زمینه گفته بود: رئیس جمهور بایدن به روشنی گفت که اگر ایران به طور کامل به تعهدات خود در توافق برجام بازگردد، آمریکا هم چنین خواهد کرد. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع جمهوری اسلامی را در این زمینه چنین بیان کرد:
ما منتظر اقدام ایالات متحده هستیم. اقدام هم یعنی یک رفع تحریم مؤثر.
سعید خطیب‌زاده با اشاره به اینکه رفع تحریم باید شامل فروش نفت ایران و امکان دریافت کامل مبالغ حاصل از فروش آن باشد، اضافه کرد:
به طور مؤثر لغو شدنشون هم یعنی اینکه ما باید آثار رفع تحریمی رو در ایران ببینیم.
این شرط در حالی از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران به عنوان مقدمه‌ای بر بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی مطرح می‌شود که تورم و مشکلات اقتصادی ایران حتی در سال‌های پیش از تحریم‌های بین‌المللی نیز همواره روندی صعودی داشته است. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه NBC در روز دوشنبه 13 بهمن با بیان اینکه ایالات متحده مایل به بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 است، افزود: اما به شرطی که حکومت ایران به همکاری خود با متحدان و شرکای آمریکا بر سر توافقی طولانی‌تر و مستحکم‌تر که در برگیرنده تمام مسائل باشد ادامه دهد. در بخش دیگری از مصاحبه NBC نیوز با وزیر خارجه آمریکا، او در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی این بار جزء شروط اصلی تمدید توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خواهد بود یا نه، گفت: فارغ از هر هر گونه توافق ایران باید شهروندان آمریکایی را آزاد کند. آقای بلینکن افزود تمرکز ما بر تضمین بازگشت این افراد به آمریکا به هر طریق ممکن خواهد بود.
گزارشی بوده از امیر پوریا. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش، و ابتدا پرسیدم این ارزیابی وزیر خارجه آمریکا تا چه حد میتونه صحت داشته باشه. بهروز بیات:
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایشو خیلی به سرعت پیش رانده در این فاصله یک سال و نیم، و با توجه به اینکه شنیده این غلط ادعا کردن و احتمال قوی منطقی هم به نظر میاد که در ظرف یک ماه 17 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کردن، منطقی به نظر میاد. حالا آیا چند هفته یا چند ماه در حال فاصله جمهوری اسلامی از این که به قدر کافی مواد هسته‌ای داشته باشه که بتونه باش بمب بسازه خیلی کوتاه شده. ولی واقعا اینی که چند هفته یا در هر حال چند ماه قطعا یعنی نزدیک شده. الان هنوز روی 20% بالاتر نرفته، اما با این سرعت که به 20% رسیده میشه تصور کرد که به 90 با بالای 90% هم برسه، که صحبت آقای بلینکن یک جوهر درستی توش هست.
نکته‌ای که هست، الان آقای بلینکن تأکید کرده که با توجه به موقعیت پیش اومده اصلا آمریکا فرصت چندانی برای بازگشت به برجام نداره. فکر میکنه شیوهی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته عملا راه به جایی خواهد برد در این شرایط؟
اون عملی صورت بگیرش مثل سال 2012-2013 اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی متوقف کرد، در اون سطحی که اون موقع داشت فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف کرد. یعنی اگر که حسن نیت باشه از طرفین، میتوانند پیش از این که امریکا رسما وارد برجام بشن، میتونن این جمهوری اسلامی اعلام کنه که در این سطح متوقف کرده. حالا آیا این کار رو بکنن یا نکنن سخت قضاوت روش، با توجه به این که خب عدم اعتماد خیلی شدیده از این طرفین در واقع. اما میتونه راه حلش این باشه به این ترتیب که گفتم که متوقف بکنه. با توجه داشته باشید که هم آقای بلینکن هم آقای جیک سالیون حتی طرفدار یک رهیافت گام به گام هست. توی مقالات متعدد گفته متعدد چون میشه دید تحتیه رحیام کاملا، و از این نقطه نظر میتونه قبل از ورود میتونه کافی باشه که جمهوری اسلامی بگه تا اینجا و اینجا بیشتر پیش نمیبرم.
موضوع سر اینه که حتی طرفهای اروپایی برجام هم به باور جمهوری اسلامی در اجرای تعهداتشون ناکام بودن طی ماهای اخیر، و ایران مدعی هست که اقدامات فعلیش در کاهش تعهدات برجامی بیشتر در واقع پاسخی هست به طرفهای اروپایی برجام تا آمریکا. در نتیجه اینطور که به نظر میاد شاید چشمانداز امید چندانی نباشه، با توجه به اینکه به باور جمهوری اسلامی طرفهای اروپایی برجام اگر می‌خواستن کاری بکنن تا الان باید انجام میدادن.
الان دیگه از اروپایی ها خیلی کاری برنمیاد، بیشوپه نقش دارن، هیچ تردیدی توش نیست. اما توپ در واقع در میدان امریکایی ها و جمهوری اسلامی ها، و حالا اینی که واقعا آدم با دقت کافی نمیتونه بگه که جمهوری اسلامی تا چه حد حاضره وارد این روند مذاکراتی بشه که نتیجهش آن خواهد بود که فعالیت های جمهوری اسلامی در منطقه و فعالیت های موشکیش هم در بر بگیره. آنچنان که از صحبت های آقای بلینکن برمیاد شرط نگذاشته که به شرط این که جمهوری اسلامی این کار را بکند، مثلا در رفتار منطقه‌ایش یا موشکیش، در اون صورت وارد برجام میشیم. اما این که قصد دارن وقتی شروع بکنن، قصد دارن که توافق ها رو گسترش بدن. البته ایشون به دقت نگفته آیا در درون برجام یا در موازات برجام، که صحبت از توافقات گسترده هست، منتها در کجا، آیا در برجام یا درون برجام، از این صحبت نیست. و حالا واقعا سخت قضاوت که جمهوری اسلامی حاضر تن بده به اینکه دفتر منطقه‌ایش مثلا تحت سوال قرار بگیره، اونو الان واقعا سخت قضاوت در بردش.
گفتگو بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون رو زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرده به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
وزیر بهداشت، خیانت ملی صحبت کردن از واکسنی که ماهیتش و کیفیتش برای همه مجهول هست نیست. خیانت ملی اعدام جوانایی هستش که هر کدومش به اندازه یک کوه نور ارزش دارن و شما این کار رو دائم دارین انجام میدین و اینقدر آدمای وقیحی هستین که هر چقدر که مجامع جهانی محکوم میکنن شما اصلا اهمیتی قائل نمیشین. خیانت ملی کاری که شما در حق مردم ایران برای 42 سال انجام دادین. نه، اتفاقا اون کسی که در مورد این واکسن مجهول داره اظهار نظر واقعی میکنه شرف ملی داره.
وزیر بهداشتی که اولین مسئولیتش بهداشت و سلامت فرد فرد مردم جامعه است، برای اونایی که مثل خودش فکر نمی کنن کوری چشم آرزو میکنه. پس به این آقای وزیر گفت که آقای وزیر هیچی ندار، شما بی همه چیزتر از آنید که خود را تنها در بی غیرتی گرد کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفت پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور برای نخستین بار در حوزه فضایی صورت گرفته. به گفته وی از مهمترین دستاوردهای این آزمایش فضایی دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور و سهه‌گذاری سایر فناوری‌های جدید به کار رفته در این محصول است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی، کارشناس نظامی ساکن یونان داشتم، ابتدا پرسیدم این دستاورد جدید تا چه حد زمینه نظامی دارد. بابک تقوایی:
توسعه برنامه‌های موشک جمهوری اسلامی، به خصوص ساخت و طراحی موشک‌های بالستیک در ایران، دقیقاً مشابه به برنامه‌های کره شمالی هستش در دهه 90 میلادی و اوایل دهه 2000 میلادی. و خب طبیعتاً اگر ما نگاه بکنیم به چگونگی توسعه و ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد و سپس قاره پیما در کره شمالی و اینکه ارتباط این طراحی و ساخت موشک‌های بالستیک با برنامه‌های فضایی این کشور چقدر تنگاتنگ بوده، خب به هر حال ما به این مسئله می‌رسیم که این احتمال هم در ایران وجود داره که به همین شکل و به همین راه خب جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد و قاره پیما دست به توسعه و ساخت موشک‌های ماهواره‌بری می‌زنه که خب قابلیت حمل ماهواره به مدارهای مثل 500 کیلومتری از سطح زمین رو داره و از سیستم‌های ترکیبی استفاده میکنه، یعنی از موتورهای سوخت جامد در کنار سوخت مایع و یا اینکه موتورهای سوخت جامد برای هر دو مرحله یا هر سه مرحله خودش استفاده میکنه، که خب دقیقاً این فناوری مشابه همون فناوری ساخت موشکهای بالستیک میانبرد قاره پیما هستش. حالا ما به نامه هایی که حالا موجود هستش و دستنوشته هایی که موجود هستش از حسن تهرانی مقدم که حالا گفته میشه پدر برنامه موشکی سپاه پاسداران بوده نگاه بکنیم، همزمان میتونیم ببینیم که خب در نامه هاش ایشون از توسعه موشک‌های ماهواره بعد در کنار ساخت و طراحی موشک‌های بالستیک سوخت جامد مثل سجیل 1 و سجیل 2 و سجیل 3، اون چیزی که خب باعث مرگ شد در حین آزمایش در سال 1390 در ملارد، سخن به میان آورده و این نشون دهنده این هستش که با همون سرعتی که برنامه‌های ساخت و طراحی موشک‌های بالستیک سپاه جلو میره، با همون سرعت هم موشک‌های ماهواره بر جلو میره و خب فناوری که از تست و آزمایش موشک‌های ماهواره بر به دست میاد به طور مستقیم در ساخت و طراحی موشک‌های بالستیک مورد استفاده واقع میشه. خب در برخی از موارد خب هدف واقعا ارسال ماهواره بوده، ولی در بسیاری از موارد هدف تست و آزمایش این فناوری‌ها بوده که واقعا ما پس از چند سال شاهد بودیم که در برخی موارد اون فناوری که در پرتاب ماهواره تست شده و استفاده شده در ساخت موشک‌های بالستیک برد کوتاه در حال حاضر سپاه پاسداران موشک بالستیک برد کوتاه در نهایتاً با 2500 کیلومتر برد استفاده شده و خب در آینده این موشکی که حالا روز گذشته تست شد، موشک زلجنا، موتورهایی هم که داره و حالا گفته میشه که قوی ترین هستش در نوع خودش در ایران و حتی از همتایان نظامی خودش هم بسیار قوی تر هستش، خب اون قابلیت این رو داره که این امکان رو برای جهاد خود کفایی سپاه پاسداران و به خصوص نیروی هوافضایی سپاه پاسداران و همچنین صنایع شهید باکری فراهم بکنه در وزارت دفاع تا امکان توسعه و ساخت و تکمیل موشک بالستیک سجیل 3 و حالا انواع پیشرفته‌تر با برد بیشتر رو در سالهای آینده فراهم بکنه.
ببینید، شما به همین ماجرای قدرتمند بودن این موتور اشاره کردین و در خبری هم که منتشر شده باز هم به این دارن در واقع میبالن و میگن که مهمترین دستاورد این آزمایش فضایی به گفته اینها دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور هست. این چه معنی میتونه داشته باشه در مقایسه با نمونه‌هایی که در سایر نقاط جهان وجود داره؟ این در کدوم رده قرار میگیره؟ آیا رده‌ای هستش که قابل اعتنا باشه؟
اگر ما بخوایم اینو مقایسه بکنیم با موشک‌های بالستیکی که در روسیه در حال حاضر مورد استفاده واقع میشن، خب این میزان زیاد نیستش و خب یک میزان عادی و معمولی هستش، ولی خب این دستاوردیه برای خود جمهوری اسلامی، دستاوردی که سالها در انتظارش بوده و براش برنامه ریزی کرده و بالاخره تونسته بدون هیچ سانحه ای اون رو آزمایش بکنه روز گذشته که فیلم ها و تصاویرش هم موجود هستش و خب به همین دلیل هستش که بهش میبالند و این امکان رو بالاخره براشون فراهم میکنه تا اون موشکی رو که حالا در تلاشن برای ساخت و توسعهش، گفته میشه موشک سجیل 3 برد 4000 کیلومتر داره و میتونه به خاک اروپا برسه، اگر اینها حالا اون چیزی که گفته میشه واقعا تونسته باشن این موتورها رو به طور موفقیت‌آمیز تست بکنن، اون قابلیت دستیابی به ساخت اون موشک سجیل 3 و حتی نمونه‌های پیشرفته ترش رو هم پیدا میکنن و به همین دلیل هستش که بهش میبالن و ازش تعریف میکنن.
گفتگویی بود با بابک تقوایی، کارشناس نظامی. اما بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید اسرائیل آمده است برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست به اقدام نظامی بزند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مصاحبه با تلویزیون مصری القد گفت هدف اسرائیل روشن است و آن عبارت است از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای.
اتمنى الا نكون قريبين من الحرب.
او گفت این امر فقط مسئله اسرائیل نیست، بلکه مسئله جهانی است. بنی گانتس در نخستین مصاحبه یک وزیر اسرائیلی با یک رسانه عربی گفت ارتش اسرائیل و مجموعه تشکیلات دفاعی اسرائیل گزینه اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران در صورت لزوم را در دست دارد.
ومن العمليات الارهابيه التي تشرف عليها.
وی در این حال تأکید کرد که امیدوار است چنین اتفاقی نیفتد. آقای گانتس همچنین گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باعث مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه می شود. او گفت حمایت جمهوری اسلامی از گروه به گفته او تروریستی حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن نیز نیازمند اقدام است. بنی گانتس در ادامه گفت مایل است که مردم ایران نگرانی های اسرائیل را درک کنند. او گفت اسرائیل هیچ ضدیتی با مردم ایران ندارد، بلکه مردم ایران شایسته داشتن یک زندگی عادی هستند. اما به گفته او حمایت رژیم تهران از تروریسم، از حزب الله و از حوثی ها نیازمند اقدام است. او در مورد چگونگی چنین اقدامی توضیح نداد. وزیر دفاع اسرائیل که جانشین نخست وزیر این کشور نیز است، افزود هر جنگ آینده‌ای شلیک موشک‌های حزب الله و حماس به سوی غیر نظامیان اسرائیل را در پی خواهد داشت و اسرائیل به گفته او ناچار خواهد بود انبارهای موشکی این گروه‌ها را که در مناطق مسکونی مخفی شده هدف قرار دهد. او گفت بر اساس اطلاعات کاملا تایید شده حزب الله لبنان انبارهای موشکی خود را در میان منازل مردم و مناطق مسکونی مخفی می کند. بنی گانتس گفت این اغراق نیست که در لبنان خانه هایی هست که در کنار اتاق مهمان اتاق موشک هم دارد. بنی گانتس گفت در صورت حملات موشکی حزب الله اسرائیل ناچار خواهد بود این انبارها را در مناطق غیر نظامی هدف قرار دهد. او گفت بی مسئولیتی حزب الله لبنان را در انفجار بندر بیروت شاهد بودیم. اشاره بنی گانتس متوجه انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم در مرداد ماه گذشته در بندر بیروت است که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت و بیش از 300 هزار نفر را بی خانمان کرد. به گزارش روزنامه جروزالم پست، این مصاحبه روز یکشنبه در دفتر کار بنی گانتس انجام گرفت، ساعتی پس از بازدید او از واحد نیروهای عملیات برون مرزی اسرائیل. به نوشته جروزالم پست، در این بازدید نقشه‌های عملیاتی نیز بررسی شد. جروزالم پست توضیح داده است که این واحد واحدی نیمه مخفی است و تقریباً تمام عملیات آن محرمانه و طبقه بندی شده است. به نوشته جروزالم پست، این نیرو در حمله احتمالی اسرائیل به ایران نقشی محوری خواهد داشت. چند روز پیش از آن ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفته بود دستور داده است که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ارتش اسرائیل طرح‌های جدیدی تهیه کند.
اینو لاخونه این خلوفه ممشال بارצות הברית האיראני מודיעו כבר שהם רוצים לחזור להסכם הקודם.
ژنرال کوخاوی همچنین با بازگشت آمریکا به برجام مخالفت کرده و آن را تصمیمی اشتباه خوانده بود. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل ابتدا از این سخنان ژنرال کوخاوی انتقاد کرد و گفت سیاست‌های اسرائیل در قبال ایران باید پشت درهای بسته مطرح شود. او اما سپس از سخنان خود برگشت و گفت کوخاوی فرمانده ستاد ارتش درخشان است. در این میان به گزارش تلویزیون کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد قرار است به زودی در واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند و درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران با او گفتگو کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی. اما دواخان مینپال سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به دیدار مقام‌های گروه طالبان با وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده که این گروه نماینده مردم افغانستان نیستند و صرفاً گروه کوچک خودشان را نمایندگی می‌کنند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هم به رادیو آزادی گفته است گروه طالبان در حالی که سرگرم سفرها هستند مسئول ناآرامی‌های فعلی در افغانستانند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌ها به دیدار مقام‌های گروه طالبان با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و صرفاً گروه کوچکی‌اند که خودشان را نمایندگی می‌کنند. در همین حال، رحمت الله اندر، سخنگوی شورای ملی افغانستان، روز دوشنبه 13 آبان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته که شورای ملی افغانستان طالبان را مسئول ناآرامی‌های فعلی در افغانستان می‌داند. ابراز نظرهای انتقادی علیه سفرهای گروه طالبان و دیدارشان با مقام‌های حکومت ایران در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته دعوت از گروه طالبان با اطلاع و درخواست دولت افغانستان بوده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 13 آبان در یک نشست خبری بر حمایت ایران از دستاوردهای افغانستان تاکید و اخبار مربوط به حمایت ایران از تشکیل دولت فراگیر اسلامی در افغانستان را رد کرد.
همونطور که بارها گفته شده گروه طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هست. دفتر سیاسی طالبان در دوحه و در کشور پاکستان و برخی جاهای دیگه به صورت کاملا رسمی فعالیت داره. در مذاکرات مستقیم هستن با دولت افغانستان، با حاکمیت و دولت مستقر افغانستان و این سفر هم به اطلاع دولت افغانستان رسونده شده، هم بسیاری از مباحث قبلا تبادل نظر صورت گرفته. در خصوص ماهیت و فعالیت‌های این گروه البته صحبت‌های زیادی هست. ما موضوع شهدای خودمون در مزار شریف رو فراموش نکردیم و قطعا یکی از موضوعاتی هستش که همواره ما برای پیدا کردن عاملین اون گفتگو کردیم. این سفر هم در راستای و در چارچوب گفتگوهای جاری میان دولت افغانستان و این گروه صورت گرفت. ما همواره، نه این بار، همواره اعلام کردیم که از گفتگوهای بین الافغانی حمایت میکنیم، گفتگوهای فراگیر افغانستانی در میان گروه‌های افغانی و طالبان هم قطعاً بخشی از این گروه‌ها هستند.
خبرگزاری تصنیم روز یک شنبه در گزارشی نوشت که وزیر خارجه ایران در دیدار با ملا علی الغنی برادر معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش در تهران گفته است که ایران از تشکیل دولت فراگیر اسلامی در افغانستان حمایت می کند و باید شرایط برای رسیدن به حکومت آینده در افغانستان مشارکتی شود. این اظهارات با واکنش های بسیاری به ویژه در فضای مجازی روبرو شد و حتی برخی از مقامات و نمایندگان افغانستان پذیرایی طالبان اصری تهران را محکوم کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از نشست روز دوشنبه خود در واکنش به این گزارش خبرگزاری تسنیم ادعا کرد که صحبت‌های وزیر خارجه در گزارش خبرگزاری تسنیم به گفته او مخدوش و اشتباه بوده و چنین عباراتی در سخنان محمد جواد ظریف نبوده است. هیئت سیاسی طالبان 7 بهمن وارد تهران شد و با برخی مقامات ایران از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. پس از این دیدار آقای شمخانی در توییتی نوشت که در ملاقات با هیئت سیاسی طالبان رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیده است. این سخنان با واکنش تند برخی مقامات افغانستان از جمله رئیس ستاد ارتش این کشور مواجه شد و اعلام کرد آقای شمخانی درک و فهم نادرستی از طالبان دارد و این گروه با مردم افغانستان در حال جنگ است. دیدار مقام‌های ایران با اعضای گروه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که وزیر خارجه ایران تنها کمتر از 2 پیش در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع نیوز افغانستان اعلام کرد که ایران هنوز بر اساس قوانین طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکرده است. جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته رویکرد متفاوتی در قبال طالبان در پیش گرفته و تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش را از جمله دلایل همکاری خود با این گروه عنوان کرده است. این در حالی است که جامعه جهانی بارها گروه طالبان را به دلیل افزایش خشونت‌ها در افغانستان محکوم کرده و ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را متهم به تسلیح طالبان و پرداخت پول به این گروه برای کشتن سربازان آمریکایی می‌کند. گفتگوهای صلح افغانستان به کندی پیش می‌رود و وزارت دولت در امور صلح افغانستان هیئت مذاکره کننده طالبان را این کندی می‌داند و می‌گوید گروه طالبان در دوحه قطر آماده ادامه گفتگوهای صلح نیست.
گزارشی بود از سپیده بهکام. اما در همین زمینه جمشید برزگر کارشناس مسائل ایران به رادیو فردا چنین گفته است:
روابط جمهوری اسلامی با طالبان روابط پرفراز و نشیبی بوده. این اولین بار نیست که چنین اقدامی صورت می‌گیره. در گذشته هم بارها مواردی پیش اومده که دیده شده جمهوری اسلامی سیاست‌ها و رویکردهای متناقض و متضادی رو در قبال این گروه در پیش گرفته. یعنی از زمانی که به عنوان مثال با آمریکا همکاری و همراهی کرد برای شکست طالبان تا و از دفاع در واقع حمایت از نیروهایی که با طالبان در اون زمان می‌جنگیدن تا این امان دادن به بسیاری از رهبران اونها و حضور اونها در خاک ایران که حتی برخی از اونها در حوالی نقاط مرزی مورد حمله نیروهای ائتلاف هم قرار گرفته و کشته شدن. بنابراین از این جهت عجیب نیست. اما اینکه اونها بیان تهران و در وزارت امور خارجه به این شکل مورد استقبال قرار بگیرن و بعد سخنانی تا این حد ستایش‌آمیز مثل چیزهایی که آقای شمخانی برای اونها گفت، برای کسی که در گوانتانامو زندانی بوده و بعد اوتونین به ستایش از اون بپردازه، خب در واقع این یک مقداری متفاوت و جدید هست و علتش هم در واقع تلاشی است که جمهوری اسلامی میکنه که به هر حال نفوذ خودش رو یک در افغانستان از دست بده و دو بتونه از طالبان در روابط خودش با آمریکا بهره بگیره. به این شکل نیست که جمهوری اسلامی طالبان رو نشناسه. از نظر ریشه‌های تفکری اتفاقا درک خواسته ها و مطالبات طالبان برای خیلی از مقامات جمهوری اسلامی کار دشواری نیست. به هر حال شواهد های زیادی میشه پیدا کرد، اما مسئله اصلی این هستش که الان جمهوری اسلامی روی محور دیگری میخواد سرمایه گذاری بکنه و اون در واقع نه جنگ طالبان با نیروهای دولتی یا با مردم افغانستان، بلکه جنبه آمریکا ستیزی اونهاست. یک نکته دیگر هم که به هر حال برای حساسیت این مسائل اضافه میکنه این هستش که در مذاکرات جاری طالبان شرط رو بر استعفای رئیس جمهوری و انحلال دولت و تشکیل یک دولت موقت قرار داده و جمهوری اسلامی به نوعی با این همراهی کرده که از این جهت هم این اقدام کم سابقه یه هستی تغییر سیاست در جمهوری اسلامی هستش که در یکی از کشورهای همسان مثل افغانستان که مناسبات به هر حال خوبی با گروه های مختلف جهادی در اونجا هم بوده، حالا بخوان از دولت کابل حمایت نکنن و از در واقع یک تشکیل یک دولت فراگیر صحبت بکنن. متاسفانه وضعیت در افغانستان به گونه‌ای بوده که فقط جمهوری اسلامی نیست که چنین میکنه. شما میدونید که به هر حال پاکستان اصلی ترین و مهمترین خواستگاه و پایگاه و حامی طالبان بوده در دیسی دو دهه گذشته. این اقدامات قطعا فراموش نمیشه و پیامدهای خاص خودش رو هم در آینده خواهد داشت.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بیت آیت الله منتظری با انتشار بیانیه از توقیف اسناد و مواد تولیدی یک فیلم مستند درباره آیت الله منتظری همزمان با 42 سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 به شدت انتقاد کرده و از آن به عنوان سرقتی نام برده که توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته. بیانیه بیت آیت الله منتظری میگوید که مواد ضبط شده حاوی ده ها ساعت مصاحبه و مستندات بوده است. محمد زرقامی درباره جزئیات این حادثه با احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در قم گفتگو کرده است.
ماجرا از این به این صورت بود که به این خونه سه نفری که داشتن در کار ساخت این مستند بودن وارد شدن و بدون هیچ تفهیم اتهامی، یعنی بدون اینکه هیچ نه تنها جرمی اتفاق نیفتاده بلکه اتهامی هم متوجه اینها نیست، اومدن به ضبط دستگاه هایی که میخواد مستند بسازه. یعنی مستند اسمش روش هست، یعنی کسی که با مستند مخالفه، کنه با منطق مخالفه، با استدلال مخالفه. اومدن اینا رو جمع کردن بردن و زحمات چندین ماهه، شاید یک ساله، گروه زیادی رو در واقع سرقت کردن. یعنی چون که هیچ مجوز قانونی نیست برای کسی که هیچ جرمی مرتکب نشده یا اتهامی حتی متوجه نیست بخوان وسایلش رو ضبط کنن، مگر این که بخوان بدجنسی کنن و از داخل اون فیلمایی که حتی فیلمای خانوادگی افراد رو بردن، بخوان یک چیزی در بیارن، یک مستمسکی که علیه افراد پخش کنن.
آقای منتظری، برای شما احراز شده که این افراد از کدام نهاد بودن؟
بله، از سپاه بودن. یعنی از سپاه بودن، با اینکه اینا اصولگرا هستن، ولایت مدار خودشون رو میدونن و با اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی نهی شدید کرده از اینکه وارد سیاست بشن و حالا سیاست هم تا این حد که حتی این کارهایی که وزارت اطلاعات تجربه شو داره و میدونه نباید وارد بشه به ضرره، اینا وارد میشن و اینجوری خرابکاری میکنن و من فکر میکنم که مسئله‌ای برام درست کردن در سطح جهانی که کسی با مستند بخواد مخالفت کنه، یعنی با عقل و منطق مخالفت کرده.
من یک اشاره‌ای هم بکنم به نام این افراد، آقای عمادالدین باقی، آقای مجتبی لطفی و آقای مهدی نظری، و این سوال رو بپرسم که این مستند اصلا در چه زمینه‌ای داشت تولید می‌شد، دلیل تولیدش چه بود و اینکه چه مدتی بود که روی این مستند کار می‌شد و آیا بکاپی وجود داره از متریالی که برده شده، موادی که برده شده؟
بله خب اینا قابل جبرانه، ولی خب طول میکشه، بیش از یک سال، شاید حدود 14 ماه کار برده تا اومدن 6 قسمت مستند ساختن و آماده پخش بود، داشتن ویراستاری آخریه رو نهایی رو میکردن که تقدیم کنن. و به اصطلاح ما چون میدونیم که تحت یک حکومت به حساب قدرتمندی هستیم، برای برخوردشون اونا هیچ مانعی سر راه خودشون نمیدن با ما برخورد کنن. بنابراین ما خیلی حواسمون جمع بود که توهینی به کسی نشه، خلاف واقعی در اون نشه. و یک نفر از حقوقدان‌ها این تمامش رو دیده و گفته هیچ جرمی در این نیست، هیچ اشکالی در این مستند نیست، فقط دفاع از آیت الله منتظری عمدشن به خاطر اون مستند قائم مقام که اومدن و یک طرفه قضاوت کردن. و حالا اون که
یعنی به نوعی پاسخی بود به اون مستند. ولی سوال من اینه که با توجه به شرایطی که وجود داره در مورد آیت الله منتظری و دیدگاهی که حکومت نسبت به ایشون داره، در کجا قرار بود اصلا این پخش بشه؟ یا شرایطی وجود داشت که در داخل ایران بتونید این رو پخش کنید؟
خب الان ارتباطات که زیاده در داخل فضای مجازی و در سایت ایشون می‌خواستیم قرار بدیم تا هر کسی مایله، و خود به خود یک مستندی با این مفصلی اون محققین هستن که بیشتر مراجعه میکنن. خیلی خطای بزرگی صورت دادن. من امیدوارم با این زحماتی که شما میکشید و اطلاع رسانی میکنید واقعا اینا به زشتی کار خودشون پی ببرن و جبران کنن.
یک سوال دیگه هم هست، آیا پیگر شما پیگیری
خطایی که رفتن برگردن؟
بله، شما پیگیری حقوقی در این خصوص آغاز کردید؟ آیا به نهاد خاصی مراجعه کردید یا در دست دور دارید همچین کاری رو انجام بدید؟
نه، چون مسئله شخصی خود به خود اون سرگوار این کار رو خواهند کرد، یعنی چون وسایل شخصی و وسایل تحقیق و تفحص اونهاست، این اون دو نفر محقق و اون آقای مستندساز، اونا خود به خود خودشون پیگیری میکنن، ولی ما به عنوان دفتر نه پیگیری نکردیم.
گفتگویی بود با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 27 سال دارد و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است، اما همکنون به جای درس و دانشگاه روزها و شبهای خود را در زندان سپری می کند، در زندان اوین. نامش کیانوش اصلانی است، متولد اردبیل و ساکن تهران، جوانی اهل مطالعه و ورزش. در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بود، در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، دانشجویی که دوستانش او را جوانی آرام و اهل درس و کتاب توصیف می کنند. دانشجویی که بجز درس و دانشگاه فعالیت‌های دیگری هم داشت، فعالیت‌های مدنی و به دور از هر گونه گرایش سیاسی، دفاع از حقوق اقلیت‌ها و حمایت از زندانیان سیاسی. او نخستین بار 3 سال پیش در تجمعی مسالمت‌آمیز بازداشت شد، تجمعی در قلعه بابک، قلعه تاریخی در استان آذربایجان شرقی. پس از 48 ساعت آزاد شد، اما تنها یک سال بعد بار دیگر بازداشت شد، این بار در میدان انقلاب تهران. روز اول اسفند سال 97 بود، یک روز مانده به روز جهانی زبان مادری. مأمورین وزارت اطلاعات او را به علت پخش اطلاعیه‌هایی در رابطه با این مناسبت جهانی بازداشت کردند. کیانوش اصلانی 2 ماه تحت بازجویی بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. او پس از پایان بازجویی‌های نفسگیر هم آزاد نشد و به بند عمومی در زندان اوین انتقال یافت تا روزهای انتظار برای محاکمه‌اش را در بند سپری کند. محاکمه‌ای که در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری این فعال مدنی را مجرم شناخت و برایش حکم 5 سال زندان صادر کرد. همچنین 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی. حکمی که با تأیید قاضی زرگر رئیس شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران اجرایی شد و به این ترتیب کیانوش اصلانی همچنان در 4 دیواری حبس ماند، همنشین دیوارهای سرد بند 4 زندان اوین تا روز آزادیش 3 سال دیگر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda